بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همچنان که مستحضر بودید، محبتی که دین به دینداران توصیه میکنه یک محبت ملکوتی است و مثل همه توصیه های دین که همه زوایای موضوع رو مینگره و جواب میده، در محبت ملکوتی که مطرح میکنه همه جوابهایی که روح بشر نیاز داره رو در اختیارش میگذاره. در موضوع محبت ملکوتی، حالا این نوع روایات رو زیاد داریم که یکیش رو شما در صفحه 113 اون پاراگراف آخر از قول رسول خدا صلوات الله علیه و آله دارید که حضرت فرمودن خلق نور فاطمه سلام الله علیها قبل ان یخلق الارض و السما. نور فاطمه قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشه خلق شده است. بحث معرفتیش رو در جای دیگه دارید، به خصوص در اون کتاب مقام لیلة القدر حضرت فاطمه زهرا مسئله را دنبال میتونین بکنین که اگر یک حقیقتی از نظر درجه وجودی متعالی باشه، خب تقدم دارد نسبت به مراتب مادون، یعنی اول اون حقایق عالی خلق میشن و به پرتو اونها حق موجودات دانیه. بنابراین یک حقیقت عالیه مدیریت مراتب مادون رو هم داره، همطور که عقل شما حرکات دست شما رو مدیریت میکنه. این بحثش جای دیگه است. اهل البیت علیهم السلام و معصومین با مبنای این چنین معارفی این روایات رو میگن، یعنی اول ما رو پروروندند که حقایق آسمانی تقدمشون تقدم به شرافت است. و وقتی که گفتن قبل از آسمان و زمین خلق شد، یعنی درجه وجودشون ملکوتی است و در این درجه ملکوتی مادون در قبضه و تدبیر و مدیریت اونهاست. اما از این روایت شما یه نکته ای رو گیر میاریم که پس مقام وجود مقدس زهرای مرضی سلام الله علیها یک باطنی دارد که این صورت زمینی اون ظاهر اون باطن است و پیامبر خدا خبر از اون حقیقت باطنی یه حضرت میدن تا ذهنها و عقلها و قلبها راه ارتباط با اون حقیقت باطنی رو پیدا کنه. متن ادامه میدیم. پس میفرماد که این روایت میرساند که حضرت فاطمه زهرا یک حقیقت غیبی دارند که از طریق معرفت و حب به آن حضرت آن نور بر جان انسانها تجلی می کند. یعنی اساسا موضوع خوب عنایت بفرمایید، موضوع چیه؟ موضوع اینه که انسان در ذیل ولایت الهی قرار بگیره تا حضرت الله که کمال مطلق است تدبیر کنه جان انسان را. بعد می فرماد در این موضوع، در این دستگاه، انسانهای قدسی نقش اساسی دارند، چه فاطمه زهرا سلام الله علیها چه بقیه ائمه. یعنی اگه موضوع گم بشه میشینیم همطوری علیکی مدح میکنیم. مدحیست برای جهتگیری و سازماندهی شخصیت. بنابراین اینجا هم داره دقت کنیم که از طریق معرفت و حب به اون حضرت آن نور بر جان ما تجلی میکند. نور انسان اشراقی که فوق زمین و آسمان است. حالا شما حساب کنید چه شخصیتی میسازد. من نمیگم تو این جلسات به راحتی میشه موضوع را تمام کرد، ولی اگه شروع هم بشه چیز خوبیه. حالا ببینیم چی میشه. و در نتیجه جان ما توسط آن نور تدبیر میشود. خب امثال آیت الله بهاء الدینی اینا رو که شما دقت میکنین، من حاصل تجربه خودم نسبت به ایشون رو تو یه کلمه میتونم بگم که این سازماندهی قلبی ایشون فقط هرچه کمال تو این شخصیت ایشون بود، این درست رابطه برقرار کردن با به قول خودشون جدشون حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یه انضباط خوبی را به قلب خودشون داده بودن که زیر نور حضرت زهرا. راست خودش، من نمیخوام بگم حضرت عسکری علیه السلام فرمان حجت ماست فاطمه سلام الله علیها، حضرت مهدی سلام الله علیه میفرمان که فی فاطمه بنت رسول الله لی اسوتون حسنه. این مدیریت مهدی در عالم با اون وسعت و جانبه های عجیبش فرماد زهرا، تازم نمیگه جدتی، میگه بنت محمد صلوات الله علیه و آله که یعنی به شخصیت خودش یک شخصیت تسلون جامعه است. اون تعبیر فاطمه فاطمه هست خیلی تعبیر خوبی است که خودش یک شخصیت است. عظمت این شخصیت اونجوریست که با نسبتهای بزرگی مرتبط هست. این غیر اینه که بگم به صرف اون نسبت فاطمه فاطمه است، نه. این بس این جمله که و در نتیجه جان ما توسط آن نور تدبیر می شود و این نحوه خلقت همچنان که عرض شد برای امامان نیز هست که رسول خدا به عنوان 12 نور عرشی در سفر معراجی خود آنها را دیدن، چی این نشان می دهد که اهل البیت دارای جایگاه خاصی در این هستی هستند. و نتیجه چی؟ نتیجه این که ما باید که اولا متوجه این جایگاه بشیم که همون جمله است که می فرمان عارفون به حقنا، عارف باشن به حق ما. این حق ارزشی معنا نکنی، این دانشیست به اصطلاح. میگن عارف به حق ما باشن یعنی جایگاه ما را بدونن، به تبعش خب یعنی نقش اجتماعی سیاسی ما را بشناسن. حیفه که این واژه را ما فقط بیاریمش در حد یک موضوع اجتماعی و سیاسی. نه، اینا یه جایگاهی در هستی دارن، در تکوین، وقت به تبع اون جایگاه تکوینی در تشریع هم نقش دارند و امر و نهی میکنند و ولایت تشریعی دارند. ما این رو باید یه خود وقت بگذاریم روش تا ببینیم چرا مثلا ائمه میفرمان از ولایت ما بدورند، مثلا کسایی که این کارو بکنن. این واژه هایی که تو روایات داریم که میفرمان اگه کسی این جور عقیده داشته باشد از ولایت ما بیرون است، اگه کسی این جور عمل کنه از ولایت ما بیرون است. این ولایت اونها چیه که کسی بیرون میره و تو میاد؟ یه مسئله اعتباریست یا یک مسئله حقیقیست؟ یه وقت شما میگین آقا اگه به شما اینقدر رأی ندن نماینده نیستید، این اصلش یه مسئله اعتباریست. یعنی اون وقتی که رأی بدن و نماینده باشید در وجود شما هیچ عوض نمیشه، وقتی هم نباشید در از وجود شما هیچ کم نمیشه. اینا میگن مقام اعتباری. ولی یه وقت اسم میگیم که آقا کسی اگه این مطالب رو ندوند عالم نیست. میگم آقا اگر کسی این موضوع رو ندوند جاهل است نسبت به این موضوع. یکی بگه آقا نخیر من نظرم است که این آقا نمیدونه دوی به اضافه دو چهار میشه، ولی دانشمند بزرگیست در ریاضی. گفت نظره تو اینجا نقشی نداره. اگه تمام عالم بیان بگن این آدم بی سواد با سواده، نقشی در وجود این ایجاد نمیشه، چون که وجودش باید متحد باشد با این علم. تو موضوعی که حضرت فرمان از ولایت ما بیرون است، یعنی لازمه این که در ذیل ولایت ما قرار بگیره، این خلق و این علم است. اینجوری باید فکر کنه. داشتید در بحث معاد فرمان اگه کسی بگه قیامت بعد به وجود میاد، این در ذیل ولایت ما نیست. این که دیگه یه کلمه نیست که، یعنی یه عقیده است که اگه کسی این عقیده رو نداشته باشه شخصیتا ناقص اساسی است. فرمان اصلا در ذیل ولایت ما نمیاد. خب این در ذیل ولایت چیه؟ گفتیم بابش هم می‌خوایم باز کنیم. ببینین وقتی میگیم اینها انسان‌های ملکوتی و قدسی هستن، حالا شرط حیات قدسی اینه که انسان جانی داشته باشه که این جانش تحت تأثیر اون نور وجودی انسان‌های قدسی قرار بگیره. اینا میگن در ذیل ولایت امام معصوم رفتن. جالبه چقدر مقدمات میخواد. اولا انسان باید رابطش قلبی باشه، عقلی و فکری، اصلا رابطه برقرار نکنه اصلا ولایت محقق نمیشه. یعنی اونا قلبن، اونا که استاد فلسفه و ریاضیات و فیزیک و معارف نیستن که، استاد که نیستن که، اینها یهدی الالحق، یعنی اینا جان را به سوی حق میبرن. اینا داشتین دیگه بحث را تکرار نمی کنم. اونجا که در اون آیه خوندین که حضرت فرمودن این قصه ما این است که ما یهدی الالحقیم، تعلیمی نیست جایگاه ما. خب حالا وقتی که بخواییم در ذیل ولایت انسان معصوم بریم، اولا باید قلب بیاد تو صحنه. این اولین شرط و اساسی ترین شرطه. برای همین هم فرمودن اگر کسی حب رو واردش نشده است هیچی گیرش نمیاد، هیچ. اونجا میگه حضرت نبی فرمان مثلا حل الدین الا الحب والبغض، یه جا میفرمان حل الدین الا الحب، بغض که میفرمان یعنی دوری از اون موانعی که تجلی نوری میکنه، حب یعنی رجوع قلبی. خب حالا پس اولین شرط این شد که قلب با قلب هستی ارتباط داشته باشه. دوم یک عقاید دقیق و یک فضائل و خلقیات دقیقی باید باشه که این رابطه برقرار بشه. نمیگن اصطلاحا می فرمان ما را در ذیل ولایت خودشون راه دادن، یعنی حالا امکان نظر تصرف و ولایی اونها بر جان ما فراهم شد. حالا چی میشه؟ از خدا میخوام که به لطف و کرمش لاغر این تصور درستی به ما بده. ما یکی از مشکلات اساسیمون در این دوران اینه که رو مسئله ولایت اهل البیت و حاکمیت وجود مقدس حضرت صاحب الامر در عالم تصور درستی نداریم و تا این تصور درست نشد همین چیزاست که میبینین. چی بود اون سیدی ظهور نزدیک هست اینا بر جنبه سیاسی من کار ندارم، نه جنس این نگاه منحرف است، نه انحرافگر یکی را بگیریم زنده. اینا اصلا بحثای فرهنگی را باید فرهنگی باش برخورد کرد، صد هزار برابر ضررش از خود اون سیدی بدتر است که ما مسائل فکری یا فرهنگی ها بخواییم امنیتی یا قضایی برخورد کنیم. من ابدا راضی نیستم و دلواپس هم هستم زحمات بزرگان علمی ما از بین میرد با برخوردهای امنیتی سیاسی، ولی به هر صورت بنده و جناب عالی به عنوان یک کسی که موضوعات فرهنگی را رصد میکنیم، خب باید ببینیم این چی شده است که این تصور از ولایت امام معصوم محقق شده است که یه تصور چیمونه ما بهش میگویم ماهیتی کسرت زده. اصلا این جنسش اون نیست که انسان باید بیاد در ذیل ولایت امام معصومی که صاحب اسم اعظم است، در همه عالم از همه عالم حاضرتر است. خب حالا اینا در نظر بگیرید، این ولایتی که درست تصور بشه و انسان جای خودش نسبت به این ولایت بفهمه، تصورش کلی کارا جلو میبره. تصور صحیحش متن رو با هم بخونیم، هم پاراگراف 104 صفحه 114 پاراگراف دوم میگه وقتی متوجه شدیم جایگاه ائمه در هستی کجاست، معنی این که میفرمایند چگونه میشود به ولایت ما رسید روشن میشود. چرا میگن اینجوری میشه به ولایت ما رسید؟ این معنیش چیه؟ و میفهمیم چگونه میتوان از تدبیر آن حقایق معنوی غیبی در جان خود استفاده کنیم و از همه مهمتر ارزش راهی که نشان میدهند تا ما به ولایت آنها دست پیدا کنیم مشخص میگردند. اینها در عالم غیب فوق زمین و زمانند. من امیدوارم که با این نوع روایات که یه نمونهش خوندین چند تا دیگه هم بعد میخونیم این مسئله روشن بشه که چرا پیامبر و ائمه اصرار دارن به ما اینا بفهمونن که بابا اصلا کنتو نبیین و آدم و بین المائبتی. پیامبر میفهمن من پیامبر بودم، مثلا آدم به دنیا نیمده بود. امیرالمومنین میفهمن کنتو وسیین و عالم و آدم و بین المائبتی، من وسیع این پیامبر بودم، من در ذیل پرتو نوری این نور نوری بودم و هنوز آدم و عالم از خلق نشده بود. این خیلی مهم است. اینا از فکر و فرهنگ بشر به حاشیه رفته است که اسم این عالم رو میذاریم ظلمات آخر الزمان. اینها در عالم غیب فوق زمین و زمانند و از طرف شخصیت زمینی آنها مظهر تام آن حقیقت غیبی است. دو تا نکته باید هر دو حفظ بشه. خب حالا اگه شما متوجه اون حقیقت قدسی باشید، آن نظر کنید به این حرکت، به این شخصیت زمینی، چی میبینید در این شخصیت زمینی؟ اینا آینه اون میبینی. این خیلی کمک میکنه. ما اگر تونستیم این شخصیت رو با اون عالم غیبیش ببینیم و در این جمال زمینی اون حقیقت آسمانی یا تفسیر یا تفصیل بدیم، ملکوتی شدیم، وسعت پیدا کردیم. اینجا حرف هست انشاءالله. بریم جلو. بله، حالا اگر بعد از معرفت به آنها، یعنی همون که عرض کردم که ما جنبه قدسی اینا رو خوب بفهمیم، شاید اون روز خسته می شد این جلسات دوم و سوم و چهارم بحث، چون موادش باید محکم می شد که می گفتیم به چه دلیل اولین مخلوق حتما باید انسان کامل باشه، مظهر اسم الله باشه. خودشون فرمودن نحن و الله الاسماء الحسنا. شاید حتی دوستان ممکن بود بگن چرا تکرار میکنی، بگه اونجا حل نشد این یه کلمه بی‌معناست. ببینید بعد از معرفت به آنها، این معرفت کم طوری به دست نمیاد، باید دستگاهی به آدم برسید. خب معرفت به آنها از طریق مودت. برای همین گفتن هر کسی را اگه مودت بورزی، آخه اینکه باطن نداره. شما حساب کنید یه فوتبالیست آدم دوست داشته باشه، بر باطن این فوتبالیست یعنی در ذهنش چی میگذره، روحتون با اون مرتبط میشه. دیدین چی میشه؟ من از خجالت میگشم بگم چی میشه. یعنی این که آن یکی نقشش، مولویونه در مورد پیامبر چی میگه؟ آن یکی نقشش نشسته بر زمین، آن دیگر نقشش آن یکی نقشش نشسته در جهان، آن یکی نقشش چمه در آسمان. میگه آقا این دو نقش بودن را با انتقال به اون نقش آسمانی، نقش اولیش جلیس است با دوستان، آن یکی با رب معنوس جلیل. یعنی این که آدم بتونه بفهمه یه دوست داشتنی هست که به حقیقت آدم رو منتقل میکنه. غیر این هر دوست داشتنی به خیالات و وهمیات آدم رو گرفتار میکنه، که میگن حواستون باشه به هر چی نگاه نکنید، هر جا نرید، هر چی نبینید، هر چی را دوست نداشته باشید، برای اینکه منتقل میشین به باطن اون چیزی که بهش رجوع میکنی. و اگه باطنش هیچا پوچ باشه، آدم از سر خیالات خودش میچرخونه. و از طریق مودت زمینه ارتباط با آن انوار غیبی را در خود ایجاد خواهیم کرد، اگر که این معرفت و بعد محبت به اون چیزی که معرفت بهش، معرفت به حقیقت قدسی است، رازهای آن عالم. میگه خب اگه این کارو کردیم، خب انسان وسعت پیدا میکنه دیگه، به مظهر تامی دل وسته است که باطنش تمام ملکوتو گرفته است. در جای خودش بحث شده است تو اون کتاب حقیقت نوری که ائمه صاحب اسم اعظمن یعنی چی. بخوایم خیلی اجمال بگیم یعنی همین، راز وجودی تمام عالم پیش ائمه است. خب حالا شما حساب کنین این محبت چه چیزی به آدم میده. من امیدوارم که شما بحثا رو همطور محکم بگیرید که ما اگه میخواییم بعد یه بحث دیگه رو مبتنی بر این بحث بکنیم، دیگه مجبور نشیم دوباره این بحث رو تکرار کنیم. حالا اگه دوباره این بحث رو تکرار کنیم چی میشه؟ بحث دومه که میخوایم بگیم نمیگیرید. حالا هم یعنی اینا بینن یواشکی داشته باشین. این که میگیم وقت اگر که کسی با راز عالم مرتبط شد چی میشه، حداقل بدون بگم این نمیشه که فعلا بشر هست. این بشر تماما کور است، تماما. میگه چی؟ رازهای آن عالم در اون سیر حبی، یه بعد از محبت، بعد از معرفت به حقیقت قدسی اولیاء معصوم، چی میشه؟ رازهای آن عالم بر جان ما گشوده میشود و ایمان به حقایق غیبی فعلیت مییابد. فعلیت یعنی انس با حقیقت، نه عشق و گرایش صرف. چون اون عشق حقیقی وقتی فعلیت پیدا کنید اتحاد میاره. بعدا کسی بگون تو اینا رو داری گنده گنده حرف میزنی، حالا بعد میرسیم تو اون جلسه آینده اون روایتی که میخونیم که میفرمان که اصلا با ما یکی میشند. جمله را اگه خواستید صفحه 125 بیارید، سطر آخر، سطر آخر وسط سطر. یا نوف من احبنا کان معنا یوم القیامه. همطور اگه غیر امام بگه که نمیشه، کسی که در اون انس قدسی است، آن انسان جامعی که تمام اسما باشه و با تمام راز حسبی متحد است، حالا میگه نه، اگه این سیر حبی درست بره کان معنا. این که میگه یوم القیامه یعنی ظهور پیدا میکنه، چون یوم است، یوم یعنی محل ظهور. اگه نه، این معناش نیست که در باطن انسانهایی که سیر حبی را برن با انسان کامل یه نحوه یگانگی پیدا میکنن. خب یه نحوه یگانگی به معنای ذیل است، نه به معنای در عرض هم. وقت تمام شعور شعور امام میشه، شعور شعور امام. حافظ مونده از چی کار کنه؟ ببینی شعرشا میگه گویان که رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقدیر میکنن. یعنی میگن اصلا وادی این وادی عشق نمیشه و نرید و نتیجه نمیگیرید. میگه این محال است، غیر این اصلا راه نیست، مشکل حکایتی است که تقریر میکنن. یعنی یه چیزی پیشنهاد میکنن که در واقع مساوی نابودی بشر است. معنی زندگی حقیقی فقط با ارتباط با جان انسانهای کامل روشن میشود. ابتدا باید خود را طبق دستور ائمه اصلاح کن. وقتی با ورع داشتین تو اون روایت قبلی، بعدنم مفصل به حمد الله به لطف الهی بحث میشه، بل ورع و اجتهاد فرمان اولین شرطه. خب شما ببینید ما چقدر صدمه میخوریم که در یک سر و سامان فکری باشیم، بعدم که نمیشیم. خب راهی که نتیجه میدهد یه مقداری کار میبرد، خب صد انداختی تیر و هر صد خطاست اگر هوشمندی یک اندازه راست. بل ورع و اجتهاد یک، فرمود خودتو تنظیم کن به ورع، رعایت هر گونه خطری که تو را به گناه بندازه و بکن. گفت که یه وقت پنجره رو میبندیم، مواظب خودمونیم که با نکنیم نامحرم ببینیم. یه وقت گفت میدونی یا نه، آخرش بازم خطرناکه، بزن این پنجره رو جوش میدیم که دیگه هر وقت هم که حوث میکنیم واک کنیم نشید. ورع یه چیز عجیبیست. تو گفتم برادون دلم نمیاد دوباره تکرار نکنم. گفتن یه وقت است که میدونی تو این کوچه نامحرمی رو باش ملاقات حرام، مثلا نگاش میکنی که نباید نگاش کنی. و خب رو ما از اینا میکنم، یه وقت دیگه بیکارم از اون کوچه میرم، نمیگم بره. چرا زمینه زحمت برای خودمون فراهم کنیم؟ بحثش طولانیه، تو بحثای اخلاقی دارین دیگه، ورع رو کار کنیم. و اجتهاد به نظرم معنی امروزیش خوب است، روحیه جهادی، جهادی به تمام معنا، هم مجاهده با نفس هم مجاهده با کفر، یکشم نمیشه دار، یکیش خراب میکنه کارم. روح جهادی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه شخصیت نمونه فوق‌العاده خوبی بود تو اجتهاد. دنبالش ببینیم. و رعایت حقوق مسلمانان، رعایت حقوق مسلمان. من که گاهی خیلی قصه میخورم، میگم این بنده خدا این همه زحمت داره میکشه، اما با یه نقصی که داره زحمتش هیچ نتیجه ازش نمیگیره. من که رعایت حقوق مسلمانان خیلی مهمه، حتی در حدی که رفیقت واسطاده است بهش بگو دوتا نونم برا من بگیر، خدا هم میدونه خلاصی. آخه چرا بگیره؟ این فقط راست خودش حق داره نون بده، این جلویش فردای قیامت یقه تو رو میگیره. این آقا واسطه است تو صف، طبق عرف این جامعه خودش حق داره نون برای خودش بگیره، شما جلو این واسطه. اگه ایشون نون برای شما گرفت، خب حق شما رو خورده است دیگه، حق نداری. من نمیخوام تو رویت الهی نصیب شما، خودت واسه ته صف نونه ده بکی. خب تو حالا باید قید چگار به کلی ستمه میخوره، حجم میره، نمیدونم کربلا میره، اما نمیفهمید این خلاصش کرد چی بهش بدن. یعنی اهل البیت چطوری به این نظر کنه؟ که هیچی نداره، که اینکه انسانیت رو نمیپذیره، انسان کلا میپذیره. مگه این آقا که رفیق این بود، مگه قبلیش انسان نبود؟ این در واقع انسان قبلیره انسان حساب نکرد. گفتم من اینا رو، من دلم نمیخواد رو اینا بمونم، چاره ای ندارم. میفرمودن که همین از طلاب عزیز که نجف بودن، گفتن امام را در یه شب دعوت کردن. تکرار میکنم مثال، این رو به روز بوده از قضیه. بعد میگو خب طلاب نجف هم وقتی فهمدن امشب امام میان اینجا جلسه، هم صحابی شلوغ شده بود. امام که اومدن دن دمه درد پره کفش است، شرعن پادونا رو کفش کسی بذاره حرام است، حرام شوخی هم نداره، حرام است. خب موندن باستادن، دونه دونه کفش را جاوش درست کردن، را برای خودش موکن رفت. خب این آدم خب معلومه است که قلبش محل اشراق نفی همه کفر جهانی میشه، اشراق. خب بگه خب نمیشه غیر این حقوق. تازه حالا تو روایت شو بعد میخونیم، من اینجا نمونم. سومیشو ببینین، و تجاوز نکردن به حقوق غیر مسلمانان. لیس من شیعتنا من یظلم الناس. خوندی یا اصلا شیعه ما نیست، کسی که به مردم، اونجا میگه اخوان، مواسات الاخوان، اینجا میگن مردم. یعنی اگه که به مردم دیگه اصلا بحث مسلمان و کافر و گبر و اینا نداره، به هر بشری کوچکترین ظلمی بشه لیس من شیعتنا. خب درسته خیلی برکت داره، ولی خیلی هم ظریفه. بریم جلو، میگه جان خود را آماده کردی. میگه وقتی که با ورع و رعایت حقوق جان خود را آماده کردیم و دل را یک دل نمودیم و نظر محبت آمیز به آن وجودات مقدس انداختیم، در این صورت دلی پیدا کرده ایم که میتواند درست نظر کند. چرا؟ در ذیل امام معصوم قرار گرفت، این دیگه نظرش نور است. در روایت داریم که المؤمن ينظر به نور الله، این به نور الله یعنی ازن فهم، یعنی به نور ما. حالا برسیم بحث خواهیم کرد. و جان خود را محل تابش انوار مقدسه اولیاء الهی قرار میدهد، نتیجه تابش آن نور ظهور عبودیت پروردگار و متحقق شدن به اخلاق الهی خواهد بود. در این راستا تمام ابعاد انسانی انسان به صورت همه جانبه شکوفا می شود. یعنی این که دارم همه تلاشم اینه که عرض کنم معنی این که میگن در ولایت ما قرار بگیریم میتونیم قرار بگیرید یعنی چی؟ اولا باید متوجه تقدم و شرافت جنبه ملکوتی اینها بشیم، بعد در ذیل اون جنبه ملکوتی خودمون رو سازماندهی کنیم، زیرا از طریق محبت هست که اتصال به محبوب حقیقی امکان می‌یابد. اینا مقدمه بگیرین برای این روایت که عرض کردم که فرمودن من احبنا حشر معنا یا معنا فی یوم القیامه، که این همین قصهش که در از طریق محبت اتصال به محبوب حقیقی امکان می‌یابد و انسان احساس می‌کند شخصیتش تغییر اساسی کرده است. این که چطوری آدم حساس باشه، دغدغه داشته باشه که خودش را سازماندهی کنه در ذیل شخصیت امام معصوم، مولوی به اصطلاح قصه خودش هم میگه، به اصطلاح بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت شرح حال ماست آن. در دیوان شمس یک گزارشی از تجربه شخصیت خودش میده، چون مولوی شمسش شمس ولایی است، مظهر نور ولایت مولاست به دلیل حرفای محکم خودش با اون ادبیات خاص و اینا، همشون ادبیات مخصوص خودشون داره، بناز که ما سعی کنیم ادبیات اونا رو بفهمیم. میگه که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. میگه این داستان، این سیر یه همچی احوالاتی در آدم ایجاد میکنه. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا جان دلیر است، مرا زهره شیر است، مرا زهره تابنده شدم. بعد میگه میدونی چی تو شد؟ گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. دید سازماندهی خودم رو در ذیل سازمان مولا تنظیم کردم. دیوانه که میدونی گفت خودش جای دیگه میگه اوست دیوانه که دیوانه نشد، دیوانه و خود اینجا میگه یعنی کسی که با عقل حسابگر دو تا چهار تایی زندگی کنه، اینا میگن عاقل. امام حضرت امام مفصل میگن تو یکی از غزلشو میگن که عاقلان خلاصه کنار دریا واستدند و اون عاشقان زدن به آب و رفتن. عاقل خود مولوی هم داره، عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جای گذشت. این اصطلاح است. گفت که دیوانه نی، تو خیلی حسابای عقلانی دو تا چهارتایی میکنی، عقلت رو در اختیار عقل کل نمیگذاری، این همون در ذیل ولایت رفتنه. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، تو اصلا شیدایی بلد نیستی، حسابگری. تو قرآن ببینید ولا تحسبن، برو به کار این واژه تحسبن رو تو قرآن دنبال کنید، ایحسب الناس، این حساب چیه میکنید؟ گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. روخی نمود که حیات به من داد، منم از خودم مردم به او زنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. خیلی قویه سی زیرک ها را دیدین، حساب همه جا را میکنن که نه آقا دلار اینقدر میشه بعد اینقدر میشه، و دقت کنیم میگه گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، تو گرفتار شک هستی، حقیقت چیز دیگه است. گول شدم، هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، بخوای مهم باشی، هنرمند، جیگوله، خودنا. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، بخوای درست بخونی بری بر بقیه بکنی، پیش رو و راه بری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم. پیش در حبس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. میگه تا اینجا که میگه که خلاصه این تجربه ما دارم براتون میگم. مولوی میگه که نتیجه چی شد؟ این که تونستم به قول شوان گد عقلمو به اینجا فهموندم که ای عقل، عقل عقلن اولیا، این را بدان. خب عقلت به تو وقتی بگید عقل عقلن اولیا، حالا با عقل محمدی صلوات الله علیه و آله زندگی کنیم یا با عقل جزئی خودمون؟ خب این که خیلی هنره است که آدم عقلش را به کار بندازه که عقلش بهش بگه آقا اون عقل برتر است. و در واقع اینجا عقلش وقتی رفت از ذیل عقل برتر، از جنس عقل برتر میشه. بعد میگه نتیجهش این شد که زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو صد تاق شدم، یوسف بودم، ز کنون یوسف زاییده شدم. بعد میگه خلاصه همه اینا از چی بود؟ از تو امه شهر قمر در من، الله اکبر. به این جمله میگه من دیگه از تو ولایت میخوام بگم. حالا بعد این روایت رو نگاه کنید، میگه من دیگه ای مولا از تو شدم، از تو امه شهر قمر در خود و در من و در خود بنگر. یعنی چی؟ یعنی شما در واقع در حالا می‌رسید در جمال، من مختصرش میگم ان شاء الله زمان باشه کاملش هم، شما در جمال شهید چمران حضرت امام رو می‌بینید، در جمال حضرت امام شهید چمران رو. باید اینجور باشه، اگه نه گوهربین نیستید. اگه اینا رو دوتا دیدید هیچ کدوم ندید. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این همه نقش و جلوه که در عالم هست کسرتش حقیقت نداره، وحدتش حقیقت داره. عجله نکنید اینا کامل انشالله. از تو امه شهر قمر در من و در خود بنگر، کس اثر خنده تو گلشنه پاینده شدم. یعنی اگه این خنده مولا یعنی همون نظر ولایی کردن. متن رو با هم بخونیم. عاشقان را بر سر خود حکم نیست. اصلا همه حرف رو زدم برای همین یه به. میگه که اگه تونستی برسی به اینجا که این عقل را به تو دادن که بشناسی حب مولا رو و در ذیل ولایت امام معصوم خودت رو سازماندهی کنی، یه جنسی دیگه میشی. منم نظرم نیست مطلب تمام است. اگه یادتون باشه صفحه 110 یه بابی رو کردیم، تأسفی آزار دهنده، که گفتیم آنی که ما میگیم مولا و ولایت اینا، یاد این بازیایی میافتیم که حس و ذهن نمیذاره درست مطلب روشن بشه. شما با فرض این که ما این چیزا را منظورمون نیست، یه چیزی دیگه است که هنوز رخ ننموده است. متن با هم بخونیم. این که حضرت صادق میفرمایند به ولایت ما نمیرسید مگر آن که اهل ورع و اجتهاد باشین، چون لازمه آن ولایت محبت از طرف ما و تدبیر از طرف آنهاست، و اگر جان ما آماده اعمال تدبیر آنها نباشد
آن تدبیر محقق نمی شود. ولایت به معنی محبت و مدیریت و حاکمیت است. هر سه تاش درسته و از طریق مودت به اهل البیت همه آن معانی در جان انسان واقع می شود، چون از طریق تولا و محبت به آن ذوات مقدس آنها بر قلبها و جانها نظر می کند و تدبیر لازم را اعمال می نمایانند. وقتی ما توانستیم ولایت آنها را در تمام ابعاد زندگی حتی در مسائل اجتماعی و سیاسی بپذیریم، زمینه اعمال ولایت آنها را فراهم کردیم، در چنین حالتی تمام ابعاد انسان تحت نور آن ذوات مقدس قرار می گیرد، زیرا که عاشقان را بر سر خود حکم نیست. اول ما باید به این برسیم که مگه شما نمیگون الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور؟ خب یعنی چی؟ یعنی مؤمن هنرش نیست که در ذیل ولایت الهی میره. یکی میگه اه خودمون چی؟ آقا خودت همینی، این بزرگترین خود است. مگه کم؟ یعنی امیرالمومنین کم بزرگ است؟ کجا اینقدر بزرگ شده است؟ برای اینکه عاشقان را بر سر خود حکم نیست. رسیده است به این که ولایت الهی عالی ترین نحوه زندگی است. خب حالا خودشون فرمودن، همون خدا فرمود لازمه این ولایت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم است. یعنی ما کاربردیش رو هم به ما دادن. یه وقت یه تئوری میگم، این یه آیه هست، مبانیش مبانی ماست، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بعد حالا که میان میخوان کاربردیش کنین، اول بحث است که خب حالا اگر میخوان در ذیل ولایت الهی بریم تا از ظلمات خارج بشیم به نور، چطوری؟ اونجاست که میفرمان که حالا ولایت امام معصوم میخوان. حاصل قضیه این که این وقتی است که حاکمیت و تدبیر آن ذوات مقدس را از سر پذیرش قلبی در تمام ابعاد زندگی بپذیریم و گردن نهیم و با تمام وجود و از طریق دعا و توسل زمینه تدبیر آن ذوات قدسی را بر جان خود فراهم نماییم. میگه این زیارت ها برای چیه؟ یعنی شما زیارت میرین برای اینکه قلب رو تحت نور اون ذوات مقدس قرار بدین تا اونا تصرف کنن، تدبیر کنن. در چنین فضایی خواهی گفت همون جملات دعای ندبه. این دعای ندبه قصه انسانهای بسیار با شعور است. درسته از معصوم صادر شده است، ولی قصه یک شعور بزرگ است که ما رسیدیم به این که آقا بزرگترین نیاز همین است که انسانهایی بر امورات فردی و اجتماعی ما حاکم باشن که اینها معصومن. به چه معنا حاکم باشن؟ به معنای ولایت و محبت و حاکم مدیریت، یعنی تمام زندگی ما با تدبیر اونا باشه. حالا اختیار ما از بین میره یا اختیار میکنیم این نوع ولایت را؟ بحثش اینجا نیست. میگه که میگه خب اختیار ما چی؟ خب مگه این بچه هایی که رفتن شهید شدن در ذیل ولایت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان ولی فقیه اختیار نداشتن؟ یا بهترین اختیار رو در جهت انتخاب عالی قرار دادن؟ دقت کنید شما تو دعای ندبه ببینید، میگن ولی اسرخ سارخون، یعنی جا دارد هر کس شیون، فرهنگ شیون زدن بده، شعور بیتابی دارد، چرا بیتابی نمی کنه؟ هر کس که ارزه نداره، یه دهی نمی فهمن چه بلای سرشون اومده است از بی امامی. میگه ولی اسرخ سارخون و یزد جزاد جون، جای زجه و شیون دارن اونایی که شعور دارن برای شیون کردن. و یعید جل آجون، و چرا؟ عین الحسن و عین الحسن، عین ابناء الحسن، کو حسن و حسین و فرزندانشون علیهم السلام؟ به چه اعتبار؟ به چه اعتبار؟ اینا باید حیات بشر رو مدیریت کنن. در واقع که چی؟ که این ائمه بر جان و دل ما حکومت کنند. آن وقت است که با این آمادگی جامعه آنها نظر مبارکشان را بر ما می اندازند و آن می شود که باید بشود. تمام بحث من امروز خواستم همین باشه که معنی این که میگم در ولایت امام بریم یعنی چی؟ هنوزم نظرم است که تصورش نتونستم درست ارائه بدم. فقط بابش باز بشه و اگرم دقت کنین این بسیار خطرناک است. اگر ما جامعیت ولایت رو نخواهیم، اگر دیدین نتیجه نمیگیری، گاهی طرف میگه من کاری به مسائل اجتماعی سیاسیم ندارم، من میخوام خودم باشم و امامم. آخه امام تو نیست اون چه که تو بهش رجوع کرده، امام تو صاحب اسم اعظم است، تمام عالم در تصرف اونه. پس باید در ذیل امامی بری که نظر دینست که این امام تمام عالم در تصرفش است، دیگه سیاست و تربیت و اقتصاد و اخلاق و اینا نداره. همش شما تو همین دانوت ببینیم میگوین اینا کو که بیان عالم رو به اون مدیریت حقیقی برسونن. متن ادامه میدیم. به فرمایش حالا این جمله آیات الله بهاءالدین میفرمودن اگر امام نظر کنن مبادی انسان عوض میشه، یعنی اون میل و شخصیت انسان یک سر و سامان جامعی میگیره. این به چه معناست جامع؟ ببینید گاهی بشر میگه من به بن‌بست رسیدم. شما الان نمونهش امروز تو این تاریخ معاصر ببینید که مثلا میگن آقا نظام لیبرال دموکراسی به بن‌بست رسیده است. حالا بحث اینه که آیا این بن‌بست ساختاری است یا مدیریتی. مگه میشه ساختاری نباشه؟ آخه مگه میشه که احد بر یه نظامی حکومت نکنه و بگن مثلا تقصیر سارکوزی یا سرقنمنم این نا. اگر نه نه ما این ساختارمون خوب است، مدیریتمون خراب است. این معنی است که گوهر قضیه رو نمیفهمن. ذات نظامی که مدیریت احد را حاشیه برده است نظامی است که وصله پینه ای، یه جاش وصله میکنه یه جا دیگهش پاره میشه. این سابقه هم داره دیگه. این شماره 4 را در صفحه 117 نگاه کنیم. داریم بحث را جمع میکنیم که انشاءالله جلسه بعد روی دوباره روی این میخواییم جمع بحث های اخته انشاءالله روشن کنیم که این چه نوع ادبی باید در خودمون ایجاد کنیم که اون ولایت محقق بشه. در این شماره 4 میگه محبت واقعی در قیامت با رفع حجاب ها بین محب و محبوب واقع می شود و اولین منزل این ارتباط در حالت احتضار با ملاقات جمال مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. و علی علیه السلام شروع می شود. اشاره به اون روایت است که خوندید. و در همین راستا گفته شده هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. وقت تو زیارت که میرید، حالا من یه نمونه میارم، در زیارت امیرالمومنین و تقریبا همه زیارت ها شما یه چیزی که مد نظر دونسته میرین زیارت این که شفاعت اینا بکنن در قیامت شما رو. نه این مسئله شفاعت درست حلاج نشده است، مسئله افت میکنه معناش. این شفاعت حداقل حالا برای این که سری نچکیم یعنی افق شخصیت اونا قرار بدیم. وقتی این افق شخصیت اگه اونا شدن تمام حضور اونها یه نحوه به ما منتقل میشه. شما در زیارت امیرالمومنین میگون اللهم کما مننت علی بمعرفتهی، خدای همین طور که منت بر من گذاشتی و معرفت اینا را برا من حاصل کردی، فجعلنی من شیعتهی و ادخلن الجنه به شفاعته. خدای شفاعت اینا رو به ما بده. شفاعت یعنی هم افقی. خودتون تو این دوران معاصر ببینید این بچه‌هایی که با نگاه امام عالم رو نگاه کردن خیلی فرق میکنن با حتی استادای دانشگاه ما.
نه یه ده خاص بودن که با افق امام تونستن عالم رو تحلیل کنن. یه چیزی عجب، من گاهی این وصیت نامه رو میگم خدا میدونه آدم توش میمونه. خواهش میکنم هم برای از خودم خواهش میکنم من هم شما که این توصیه امام را ول نکنید. فرمودن من از علما و فضلا خواهش میکنم این وصیت نامه شهدا رو بخونه. آدم گاهی یه جملاتی آدم نه میفهمه. این بخونید مثلا یکیش یه سطر اینه: حال که جهان سرنوشتش با این انقلاب عوض شده است. چی داره اینا میگه؟ چرا ما در تغییر این سرنوشت شریک نباشیم؟ تو وصیت نامه حالا داره مخابره شهید بشه، میفهمه جای این شهادت کجا، این وصیت از کجا به دست اومده. این هم افقیه، اینا دیگه با کتاب و درس نمیشه فهمید. میخونم باز یه تیکه زیارت امیرالمومنین که ببینین چطوری اون نتیجه که میخوایم بگیریم. اینجا میگوی اللهم انک افضل و مقصود، خدای مقصود بالاترین مقصود توی، و اکرم و معتی بلندترین چیزی که من باید بهش رجوع کنم توی، و قد عتی تو که عجب تو بناز به کی رجوع کنی؟ به خدا. فقط و قد عتی تو که متقربن الیک به نبی رحمه و به اخیه امیر المومن. اگه اینا نفهمیم حیفه. میگوی عجب خدای من میخوام به تو رجوع کنم، تو عالی ترین رجوعی، اما چطوری میتونم به تو رجوع کنم؟ متقربن به چی؟ به نبی رحمه. خب حالا اگه ما اینا بگیم اما دستگاهش نشناسیم، زیارت رفتیم یا نرفتیم؟ خودتون میدونیم آخه زیارت کی رفتیم؟ اگر یه شخص نیست که از طریق اون میشه متقربن الالله محقق بشه، پس زیارت نرفتیم. این درس خب ما به ما دادن یا نه؟ من فکر میکنم همین سطر زیارت یه دو سال بحث است. یعنی اگه ما بخوایم اینا درست بحث کنیم چطوری میشه متقربن الالله به نبی یک و به اخی. حالا از این عجیب تر شما در باز زیارت امیرالمومنین مثلا میگه نزدیک ذریح برو. ذریح کی؟ امیرالمومنین، درست شو؟ حالا باید بگو السلام علیک یا کی؟ میگوی السلام علیک یا رسول الله. اگه نتونی در جمال حقیقت علی نبی رو ببینیم چیزی نه علی نهیدی دنبالش، بعد چی؟ السلام علی امیر المومن. اینه که از کم اون نگاه حبی نگاه به حقیقت میشه. اونجاست که در اون عالم ملکوت همه یکی اند و یکی همه، هم داریم هم بعدن باید روش کار کنیم. اونجا حقیقت یک، مگه خودشون نمیفرما اول ما آخر ما، آخر ما اول ما. امیرالمومنین فرمود انا محمد و محمد انا صلوات الله علیه و آله. خدا انشالله به حقیقت خودشون ما را از محبین و شیعیان خودشون قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.